چطور دانشجویی که میگه من زبان فرانسه نمیدونم، این میگه که من پایان نامه فلان مسئله در حقوق فرانسه، حالا بعد میبینی چیکار کرده، حقوق فرانسه رو اومده از منابع فارسی که راجع به فرانسه نوشتن از رو اونا کپی کرده. حقوق فرانسه یعنی ویژگی بعدی رو میخوام ضمناً بهش اشاره بکنم، به جای اینکه حقوق فرانسه رو بگه خودش بره مطالعه بکنه عیناً کپی کرده. مصر هم اینطور، یعنی عربی بالاخره حقوق مصر، قوانین مصر، اینا رو کجا تو پیدا کردی، کجا خوندی؟ یه کتاب عربی توی فهرست منابع نیست، یه کتاب انگلیسی نیست، چجوری ده؟ یه خب منابع فارسی بود دیگه. یعنی چی؟ یعنی قبلا به زبان فارسی اینا کار شده؟ پس چه نیازی داره شما کار بکنید؟ در حقوق بین الملل هم اینطور. در حقوق بین الملل حالا ممکنه ما زبان آلمانی بگی بالاخره لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بعد آلمانی نمیشه، آلمانی نمیشه، اما اون چیزی که قدر متیقن تکلیف هست این است که ما باید برای یه سری چیزا کم تلاش بکنیم بریم جلو. درس مثلا متون حقوقی داریم، این یه فرصته که بریم یاد بگیریم حداقل یه مقداری بتونیم از منابع رشته خودمون به زبان انگلیسی استفاده بکنیم. حالا موقع بین الملل اتفاقا انگلیسی خیلی پر رونقه، در گذشته فرانسه خیلی چیز بود. من موقعی که رساله دکتریمو کار میکردم رفتم، رساله که تموم شد رفتم خدمت آقای دکتر میرعباسی به عنوان استاد مشاور، یه نسخه ای از پایان نامه رو دادم خدمتشون که ایشون نظر بدن. نگاه کردن و اینا گفتن فرانسه میدونی؟ گفتم نه من فرانسه هیچی نمیدونم، تقریبا هیچی نمیدونم. گفت خب حیفه، تو این موضوعی کار کردی که فرانسوی هم روش حرف زدن. گفتم من خب بالاخره زبانم زبان دومم زبان انگلیسی بوده، ولی اگه شما میتونید به من کمک بکنید که چیزی باید بخونم و بدونم معرفی بکنید. یه نویسنده، حالا یادم نیست کدوم یکی از نویسندگان بود، ایشون معرفی کرد و حالا یادم نیست واقعا، باید پایان‌نامه‌ام نگاه بکنم ببینم کی بود، آلن پله بود یا کسی دیگری، گفت فلانی مثلا. گفتم بله من مثلا درس ایشون رو نمیدونم تو آکادمی لاهه یا فلان جا اینه انگلیسیشو داشتم و از انگلیسیش استفاده کرد. ایشون دیگه راضی شدن که خب خوبه، همین که شما این کار انجام دادی کافیه، نسخه انگلیسی اونو استفاده کرد. چون خدای دکتر در فرانسه درس خونده بودن یه مقداری عرقی دارن روی منابع فرانسوی، ما کوتاهی رد کرده بودیم. یا مثلا بعضی نویسندگان دیگری که من از کاراشون استفاده کردم یه مقدار برام حسرت داشت، هنوزم حسرت داره، که مثلا آقای کسکنمی رو من فنلاندی بلد نبودم و اون چه که ایشون به زبان انگلیسی منتشر کرده بود میتونستم فقط بخونم. یا بعضی نویسندگان آلمانی در موضوع مرتبط با رساله من کارهای انجام داده بودن، اونا رو من نمیتونستم استفاده بکنم. خب دیگه اینجا آدم عذر تقصیر داره دیگه، نمیتونه بگه من آقا همه زبانها رو که نمیتونم بدونم، اما دیگه انگلیسی ها رو نمیتونستم دیگه ازش شانه خالی بکنم و دست بکشم. وظیفه داشتم همه منابع رو ببینم، لذا در فهرست منابع پایان‌نامه من شاید حدود 300-400 تا کتاب و مقاله و اینها هست. سعی کردم چیزی رو جان اندازم. حتی گاهی بعد از اینکه پایان‌نامه دفاع کرده بودم به منبع برمیخوردم میگفتم اینو کاش که اینو دیده بودم، بعد بعضیاش رو نگاه میکردم میدم نه تاریخ انتشارش بعد از دفاع منه، گفتم خب کاش که زودتر منتشر شده بود. این مسئله است، اینو باید نگاه کرد، خیلی مسئله مهمیه. و با توجه به پایگاه‌های علمی که امروزه در اینترنت وجود داره، عذری هم در این زمینه تقریبا میتونیم بگیم پذیرفته نیست. دانشجو باید یاد بگیره که من در ادامه بحثام برای دانشجویان ارشد مطالبی رو در این مورد خواهم گفت. دانشجو باید یاد بگیره از منابع اینترنتی استفاده بکنه که در حقیقت مجبور به عذر بدتر از گناه نشه. ویژگی چهارم در منابع آکادمیک یا منابع علمی دست اول بودن منابع هست. همون بحثی که من راجع به چی گفتم؟ فرانسه و اینکه طرف زبان فرانسوی نمیدونست، کتاب و مقاله فرانسوی ندیده بود، پایان‌نامه‌اش، عنوان پایان‌نامه‌اش این بود در حقوق فرانسه. این منابع دست چندم رو استفاده کرده. فکر میکنم قبلا به اندازه کافی درباره منابع دست اول صحبت کردیم. پس توجه به منابع دست اول که در حقوق بین الملل خیلی هاش منابع خارجی است، البته در ایران هم خدا رو شکر مقالات بسیار خوبی نوشته میشه و نویسندگان تلاش میکنند که واقعا نو و جدید بنویسند و هم از حیث موضوع هم از حیث پرداخت در این تردیدی نیست، ولی نمیتونیم ما از توجه به منابع خارجی در رشته حقوق بین الملل مشخصا و بعد در مطالعات حقوق تطبیقی در حقیقت فرار بکنیم. چاره ای نداریم. موضوع بعدی که عرض کردیم در راستای همون مطلب قبلی هست، استفاده از منابع علمی در پایگاه‌های داده هست. پایگاه‌های داده یا به اصطلاح دیتابیس‌ها یکی از منابعی هستند که امروزه ما رو از مراجعه به کتابخانه‌های فیزیکی تقریباً بی‌نیاز کردند. در این ایام کرونا که ما در خانه هستیم، چگونه می توانیم بدون مراجعه به کتابخانه تحقیق بکنیم؟ و اگه بتونیم درست از اینترنت استفاده بکنیم، تقریبا محدودیتی وجود نداره. تقریبا نمیخوام بگم کتاب فیزیکی حذف شده در تحقیقات علمی، حالا چه در رشته حقوق چه در سایر رشته ها، مشخصا در حقوق بین الملل، ولی نیاز ما به منابع مکتوب کاغذی بسیار کم هست. البته بخشیش هم برمیگرده به اینکه ما زبان بدونیم و بتونیم از منابع خارجی که بیشتر در دسترس هستند استفاده بکنیم. واقعا باید گفت که خدا رو شکر منابع فارسی هم در این زمینه کم نیست و امکان استفاده از منابع فارسی هم فراهم هست. منتها آدم یه مقدار باید راهش رو بلد باشه. یه نکته کلیدی رو من همین ابتدا بگم. مسئله اساسی ما گاهی وقتا حتی دانستن و شناخت منابع علمی هم نیست. مسئله ما گاهی جستجو کردنه، هنر جستجو، هنر سرچ، و حتی بیش از اون ما گاهی میریم عیناً عبارت پایان نامه یا مقاله یا تحقیق خودمون رو تو گوگل مینویسیم، بعد میگیم که یا ایها پروفسور گوگل جواب بده ما، و پروفسور گوگل گاهی وقتا جواب نمیده. خیلی از مسائل اونو میتونیم از گوگل در بیاریم، اما به شرطی که خوب جستجو بکنیم اولا. ثانیا ما گفتیم قرار موضوع تحقیق یک موضوع نوآورانه باشه، بنابراین اگه من برم عنوان مقالم رو گوگل کنم از دو حال خارج نیست، یا هیچی بهم نمیده که خب این معقوله، یا جواب به من میده کامل برای تحقیق علمی، که این یعنی آقا تحقیقت به درد نمیخوره، قبلا تحقیق کردن در این مورد. در بحث پیشینه تحقیق و نوآوری در جلسات گذشته من به این موضوع اشاره کردم. پس مسئله اینکه چی جستجو بکنیم و چگونه جستجو بکنیم یه مسئله است که حالا در ادامه باید بهش بپردازیم. اگرم یه موقع من خودم فراموش کردم، دانشجویان عزیز حتما این رو به من یادآوری خواهند کرد. خب منابع فارسی رو کجا پیدا بکنیم؟ این سه تا سایت هست که اینا کم و بیش اکثر منابع علمی فارسی که به صورت مقاله به خصوص هستند رو پوشش میدن. البته اینو بگم که ممکنه پایگاه ها از اینم بیشتر باشه. فکر میکنم تو حوزه های فقهی منابع زیاد دیگری و پایگاه های دیگری هم هستند که من حالا چون خودم ارتباطی با اونها نداشتم و موضوعات تحقیقم در اون حوزه ها نبوده نرفتم دنبالش، ولی از اساتید فقه شما سوال بپرسید حتما میتونن به شما هم نرم افزار که آفلاینه و هم وبسایت هایی که آنلاین هست رو معرفی بکنن. مثلا فکر کنم یه نرم افزاری هست به نام نرم افزار فقه جامع اهل بیت، یه همچی چیزایی هست در فقه، حتی کتاب هست توی اون نرم افزارها ظاهرا. اما این سه تا منبعی که این سه تا پایگاهی که من معرفی میکنم رو شما میتونید در اینترنت جستجو کنید و به صفحه اول اینها دسترسی خواهید داشت. یکی پژوهشگاه علوم انسانی است، دوم نور مگز و سوم مگ ایران. خب پژوهشگاه علوم انسانی که insani.ir هست که تقریبا میتونم بگم تمام مجلات علمی تحت پوشش وزارت علوم رو در حوزه علوم انسانی به صورت رایگان در اختیار شما قرار میده. تقریبا نور مگز امکانات بسیار گسترده ای داره. اینا رو باید برید داخلش یه مقداری کار بکنید دیگه. من بخوام همه جزئیاتم بگم دیگه فایده ای نداره، یه مقدارم زحمت باید به عهده شما باشه، برید خودتون کار بکنید. و نورمکس فکر میکنم منابع بسیار زیادی رو خودش به صورت دیجیتال در آورده، منابع حتی بسیار قدیمی، مجلات کانون وکلا، یه مقدار چیزایی که از جهت بروز بودن شاید مفید نباشه ولی بروز هم در این حال داره. و همینطور مگیران، امکانات نورمکس خیلی زیاده. مگیران روزنامه و مجله رو منتشر میکنه، اینم باز به روز تا حد زیادی. بین همه اینها از حیث جامعیت نورمکز جامعه تره، منتها شما برای نورمکز معمولا باید علاوه بر اینکه در سایت عضو میشید و جستجو میکنید احتمالا باید یه حساب کاربری بخرید. خب یه مقدار هزینه بر هست. البته بسیاری از دانشگاه ها این کار رو کردن، حساب کاربری رو خریدن، شما میتونید ازشون استفاده بکنید. حالا یکی از دوستان نوشتن که حساب کاربری دارن و از اینم دادن نتونستن مقاله دانلود کنن، بعدن به من پیام بدید ببینم چه کار میتونم بکنم، کمکتون بکنم. قاعدتا نباید مشکلی از این جهت وجود داشته باشه، چون من خودم هیچ موقع به مشکل بر نخوردم. باید ببینیم مشکل کجا است. بعضی از دانشگاه ها خودشون حساب کاربری خریدن و شما مثلا میتونید به کتابخونه مراجعه بکنید یا به قسمت امور پژوهشی مراجعه بکنید، به شما راهنمایی میکنن، به خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی میتونن از اون حساب کاربری دانشگاه استفاده کنن، هزینه ای ندن و مقالات رو رایگان دانلود کنن. یه راه دیگه که این مقدار راه میونبر هست، خدا از سر تقصیرات ما خواهد گذشت که ما راه های میانبر هم به شما میاموزیم یا میاموزانیم، اینه که شما وقتی توی نورمگز جستجو کردید یه مقاله رو دیدید، به جای اینکه از اونجا از حساب کاربریتون استفاده کنید و هزینه پرداخت کنید، بگردید وبسایت اون مجله رو پیدا بکنید و اگر وبسایت اون مجله وجود داشته باشه معمولاً مقاله رو به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد داد. یعنی مثلا فرض بگیرید شما یه مقاله در مجله حقوق عمومی دانشگاه تهران رو روی نورمگز پیدا میکنید، به جای اینکه در نورمگز دانلود کنید، میتونید برید تو سایت همون مجله و به صورت رایگان دانلود بکنید. این هم روشی است که عمدتا قابل استفاده است، یا در سایت پژوهشگاه علوم انسانی به صورت رایگان دانلود خواهید کرد. اینا امکاناتی است که امروز وجود داره و منابع بیشمار فارسی رو میتونید استفاده کنید. حلال بودنش هم وقتی روی سایت خود مجله رایگان هست، بله حلاله، منتها شما ممکن از موتور جستجوی نورمگز استفاده کرده باشید. متوجه؟ یعنی نورمگز شما کمک بکنه که مقاله رو پیدا کنید، بعد متوجه شدید که مقاله در فلان مجله هست، بگردید ببینید خود مجله آیا این رو به صورت رایگان گذاشته یا نه. اگه گذاشته باشه، چون حقوقش مال مجله است دیگه، میتونید اونجا دانلود رو انجام بدید، یا از سایت insani.ir دانلود بکنید اگه باشه اونجا هم مقاله، که اونم خب پژوهشگاه هست و در اختیار شما قرار میده. منتها ممکنه بعضی چیزا باشه که نورمگز داشته باشه بقیه نداشته باشن، اینو دیگه باید از اون حساب کاربری خودتون استفاده بکنید. پس این منابع علمی فارسی در پایگاه های داده، به خصوص این سه پایگاهی که خدمتون معرفی کردم رو فراموش نکنید. این خیلی مهمه، خیلی کار شما رو راه میندازه و طبیعتاً پیش خواهید رفت.